بسم الله الرحمن الرحیم.
چندمین جلسه است که راجع به شرح خطابه قدیر صحبت میکنیم، منتها ما بحثمون رو پارتیشن بندی کردیم، یه قسمتش رو اختصاص میدیم به بخش توحید که بخش اول خطابه است، یه قسمتش هم اختصاص دادیم به قسمت‌های بعدی که پیغمبر توضیح دادن. در بخش اول که بخش توحیده، چون مطالب خیلی سنگینه بعضی وقتا، من معمولا اول وقت که شما فرش هستید و سر حال و عرض کنم که خسته نشدید، عرض میکنم که قسمت‌های بعدیش رو اگرم خسته بودید چون ساده هست انشالله بتونید که با گیرندگی قوی داشته باشید. اما راجع به سخنرانی عرض میکنم، شما زحمت که کشیدید، راه که طی کردید، پول تاکسی که دادید، تو راه که ساندویچ خوردید یا میخورید بعد از جلسه ما، کافه کلاسه و بستنی و کیک بستنی و عرض کنم که اینا هم که خرج کردید، پس سر سخنرانی سعی کنید که دقیق گوش کنید و اگر بتونید پس از سخنرانی برید و یه خلاصه برای خودتون بنویسید. شما این کار رو مثلا برای یک سال امتحان کنید، حتی اگه نامرتب میایید ببین چی میشید. میدونید چرا؟ برای اینکه این من بیچاره زیر صفر زیر استاندارد که اینجا نشستم، من چون سخنران استاندارد که نیستم، زیر استانداردم، من که نشستم اینجا سعی میکنم که سربار سبد میوه‌مو به شما تقدیم کنم. هر کسی همینطوره، همیشه اشانتیون ها زیباترین ها هستن، بهترین ها هستن. من سعی میکنم بهترین جنس هم به من اشانتیون به شما بدم. پس این پروپوزال، این پروپرتیز، این خلاصه، این پکیجی که من به شما تقدیم میکنم، خلاصه تمام عمرمه. وقت شما اگه اینو مطالعه کنید و بنویسید و خوب یاد بگیرید، یه چند وقت که بیاید دیگه از ما بی نیاز میشین، تا آخر عمر نمیخواد مستمع ما بشین. خیلی مهمه، من دارم یه جوری صحبت میکنم که شما بعداً از ما بی نیاز بشید، برید جاتونو بدید به عده دیگه و ضمناً شما برید عده دیگر رو تربیت کنید و براشون سخنرانی کنید. لذا سر سخنرانی سعی کنید که خوب بگیرید. من خودم خیلی کم پای سخنرانی ها میرم به علت فرصت کمم، اما گاهی که اتفاق میفته مثلا خدای نکرده توی مجلس ختمی روبرو میشم با سخنرانی، خوب گوش میکنم. حداقل استفاده که از اون سخنران میکنم اینه که ببینم که فلان کلمه فارسی رو چی تعبیر میکنه، ازش یاد میگیرم. بارها شده بدون اینکه به کسی بگم، چون بگم افت میکنه شخصیتم، بدون اینکه به کسی بگم از یک روزه خون، از یک سخنران توی خطبه یه واژه یاد میگیرم، میگم خیلی جالبه، میام به کار میبرم. حداقل استفادهش اینه. ان شاء الله امیدوارم که به عرایض بنده خوب گوش کنید. سخن ما در خطابه قدیره. خطابه قدیر قدیمی ترین، مفصل ترین، مستند ترین سند دین ماست. در طول تاریخ دشمنان خدا و پیغمبر و امامت همیشه بناشون بر این توطئه بوده که این خطابه قدیر رو مبهم نگه دارن، همیشه بناشون بر این بوده که این خطابه قدیر رو مبهم، مجهول، مغفول و ناشناخته نگه دارن. هنوزم که هنوزه همینطوره. الان یه خورده که یه چند ماهیه که خداوند متعال این توفیق رو به ما داده که ما کمی راجع به این خطابه صحبت میکنیم. با بسیاری از علما و دانشمندان من صحبت کردم، با بسیاری از متدینین صحبت کردم، چقدر ما اطلاعاتمون درباره خطابه قدیر که سند اصلی دین ماست کمه، اما همه هنرپیشه های معروف جهان رو میشناسیم. خب همه بلدن، اما خطابه قدیر در مضمون خودش چند پاراگراف مطلب داره؟ اصلا یه دفعه خوندیم؟ این توته است، توته دشمنانه. من توصیه‌ام اینه که همه دوستان، مخصوصا شما جوانان، الحمدلله لطف خدا و امام زمان ارواح و فدا بر شما و بر این جلسه اینه که اغلب قریب به اتفاق شرکت کنندگان در عنفوان جوانی هستند. همه استعدادهای خوب، همه جوانهای متدین، همه خوب، علاقمند لااقل. اگر متدین بالفعل نیستیم، علاقمندیم که متدین باشیم. کار کنید، مطالعه کنید، استفاده کنید. و این سند ولایت و وصایت امیرالمؤمنین را که پیغمبر اکرم انقدر روش تاکید کرده یاد بگیریم. یک دوره اسلام شناسی عمیق در این سند هست. یه دفعه عرض کردم که به اصطلاح اسلام یه پروپوزال داره، ادعوکم الی شهادت ان لا اله الا الله، یه تکست داره، قرآن کریم و روایات، یه کانکلوژن هم داره که این خطابه قدیره. خلاصه تمام 23 سال دعوت پیغمبر رو پیغمبر در یه سخنرانی ساده و عمومی برای مستمعین اسپشیال، برای اینکه همشون رفتن مکه سراشون رو تراشیدن مرداشون و تقصیر کردن زنانشون و کار کردن و حالا اومدن در جحفه در قدیر خم دارن سخنرانی پیغمبر رو گوش میکنن. پیغمبرم درباره مهمترین مطالب با اونا صحبت کرده و همه مطالب رو گفته. حالا یه صلوات بفرستی. عرض کنم که در قسمت توحید ما به این بخش رسیدیم. بارع المسموکات و داخل مدهوات و جبار الارزین و سماوات قدوس سبوح رب الملائکت و روح. واقعا میگم بچه ها اگر زیبایی های توحید را ولو در حد ذهن، چون توحید ذهنی نیست بلکه قلبی است، لذتش به کام قلب انسان باید بشینه، مثل لذت مناجات، لذت عبادت، لذت فهم یه مطلب، مثل لذت عشق. اگر کسی اینا رو بفهمه به این عشقای مجازی اصلا دیگه اهمیت نمیده، میریزه دور، میگه خیلی اینا لذت بخشه. گاهی توی جوانها من دیدم لذت نماز رو میفهمه، لذت مناجات رو میفهمه، لذت دعای کمیل رو میفهمه، لذت خوندن خطاب قدیر رو میفهمه، دیگه نمیتونه رها کنه، لذت زیارت امام حسین علیه السلام رو میفهمه. در حرم امام حسین علیه السلام بودم، خدا قسمتتون کنه، یه شب مونده به 40، دیدم یکی از بچه های خیلی نزدیک من که در مشهد به یه جوانیه که لیسانس عمران داره، خیلی پسر متدین و باسوادیه، یهو دیدم که تو حرمه. گفتم چی جوری اومدی؟ گفت اومدم دیگه. با کی اومدی؟ با کاروان اومدی؟ نه، تنها اومدم، رافت دادم اومدم. این لذت زیارت امام حسین علیه السلام رو متوجه شده، هر جوری شده خودش رو رسونده. یه جوانی رو دیدم شاید 28 سالش بود، گفتم که از کجا اومدی؟ گفت از مهران اومدم. چی جوری اومدی؟ پیاده اومدم. از مهران تا کربلا 350 کیلومتره پیاده اومده. این عشق، لذت. اگر شما لذت نکته های ظریف توحید، عشق به خدا، محبت به خدا، علاقه به خدا، عبادت خدا رو بفهمید، دیگه این عشقای مجازی بهتون مزه نمی کنه، میخندید. میبینید اسباب بازی است. چطور بزرگترها که نشستن بچه اسباب بازی دارن، چطور ما به اسباب بازی بچه ها که اسباب بازی میکنن میخندیم، یه جوری با نظر استهزا نگاه میکنیم. اینایی هم که لذت حال کردن با خدا رو، حال کردن با امام حسین رو، عشق کردن با امام زمان ارواحنا فدا رو به دست آوردن، اصلا حاضر نیستن به عشقای مجازی زودگذر پژمرده شدنی دل ببندن. این به نکته اصلی است. بارع المسموکات. مسموک جمع اسم مفعول، جمع مسموکات جمع مسموکه. مسموک از سمک میاد. سمکه دو تا معنا داره، یکی به معنای ماهی است، یکی به معنای سقفه. مسموکات یعنی سقف زده شده ها. باره از برعه میاد، باری، باری تعالی یعنی خالق، منتها یه معنای خاصی داره. باری با خالق فرق داره. بارع یعنی کسی که از نیستی هستی ایجاد کرده. نظر به اینه که از نیستی هستی رو آورده. باره یعنی به هست آورنده از نیستی. مسموکات یعنی سقفدارها که منظور کرات و افلاک و کهکشان ها هستن که ما اونها رو به صورت سقف میبینیم. و داخل مدحوات. داهی از لغت ده میاد. شنیدیم میگن روز 25 ذی‌القعده روز ده و الارزه، اعمال داره، عبادت داره. ده و الارز یعنی روزی که زمین پهن شده. حالا طبق روایات یا مثلا آب از زمین رفته و از قسمت خانه خدا و کعبه زمین خشک شده و قابل سکونت شده، پهن شده. داخل مدحوات یعنی پهن کننده پهن شده ها. مدحوات منظور نقطه های مختلف زمین یا زمین های مختلفی است که در اونها جانداران زندگی میکنن. خداوند پهن کننده و آماده کننده زمین هاست برای سکونت مردم. و جبار الارضین و السماوات. جبار یعنی جبران کننده، مجبور کننده. وقت مجبور کننده با قدرت رو میگن جبار، یعنی کسی که با قدرت خودش موجودات زیر دست خودش اداره میکنه ولو نخواد، بهش روزی میده ولو نخواد، بهش حیات میده ولو نخواد، بهش کمال میده ولو نخواد، لذا میگن جبار. المتکبر الجبار یعنی خدا بزرگه، در این حال مجبور کننده موجودات هست برای طی اون پروسه ای که خدا براشون معین کرده که از یه نقطه به یه نقطه باید حرکت کنن و برن. جبران کننده هم هست، یعنی نواقصشون رو جبران میکنه و مجبور میکنه که طی طریق بکنن و این پروسه رو حتما حرکت کنن، از نقطه با به نقطه ب برسن. چون میدونید که هیچ کدوم از این موجوداتی که الان ما میبینیم حتی به ظاهر ساکنن، جمادات، اینا ساکن نیستن. و کلون فی فلکن یسبحون، حتی کلون فی فلکن یسبحون رو کلون که میگیم الکترون هم شامل میشه، نوترون هم شامل میشه، اینا هر کدوم در یک فلک یعنی در یک مدار در حال شناور هستن. اصلا ما موجود ثابت نداریم. حالا اینجا یکی دوتا نکته کوچیک عرض کنم که این لغت تسبیح، چون صبح و قدوسون هم داریم، اینو خیلی خوب گوش کنید. لغت تسبیح که به معنای تنزیه کردن خداست. اصل لغت سبح یسبحون به معنای شناوریه، شناوری در فضای غیر محدود. و کلون فی فلکن یسبحون که توی سوره یاسین داریم آیه 70 یا آیه 40، اشتباه کردم، آیه 40، این کلون فی فلکن یسبحون یعنی همه موجودات، همه به اصطلاح کرات در یک مدار، فلک یعنی مدار گرد، در یک مدار، البته گرد که میگم نه دقیق گرد، حالا از نظر علوم نجوم و هیئت اثبات شده که مدارها به صورت بیضوی و بیضی شکل هستن، منافات با این نداره، یعنی چارگوش نیستن، یعنی زاویه ندارن، بدون زاویه هستن. و کلون فی فلکن یسبحون یعنی همه در یک مداری شناورن. لغت سبح یعنی شناوری کرد، لذا به ماهی هایی که در آب شناوری میکنن لغت سبح یسبحو به کار میبرن. کسانی هم که موجوداتی هم که در فضا شناورن به اونان لغت یسبحون به کار میبرن. اون وقت برترین توصیف جبار الارضین و السماوات بگم بعد اونو عرض کنم که دیگه بر نگردم. جبار الارضین و السماوات یعنی جبران کننده نقصها. بر این که خداوند متعالی که موجودات رو میآفرینه و حرکت میده، نقصاشون رو جبران میکنه. چطور جبران میکنه؟ بر این که یه پروسه که طی میکنه از نقطه آ، در نقطه اول نداره، در نقطه دوم داره، در نقطه دوم نداره، در نقطه سوم داره. یعنی فلاسفه حرکت رو اینجوری تعریف میکنن، میگن خروج از قوه به فعل تدریجن، یعنی تدریجن در نقطه اول بالقوه است نداره، در نقطه دوم داره، دوباره در نقطه دوم یه چیزایی داره یه چیزایی نداره، در نقطه سوم داره. هر نقطه‌ای که میرسه نسبت به نقطه بعد نداره، نسبت به نقطه قبل داره. لذا میگن حرکت عبارت است از خروج از قوه به فعل تدریجا در هر خط، چه حرکت عینی، چه حرکت وضعی، چه حرکت کیفی، چه حرکت کمی، چه حرکت جوهری که صدرالمتعالین ابتکار کرده، چه حرکت دینامیکی ظاهری، چه حرکت دیالکتیکی باطنی، همه اینا حرکت و همه از بالقوه و بالفعل و یه پروسه تکامل رو طی میکنه. این جبار الارضین و السماوات، یعنی خداوندی که آسمانها و زمین رو آفریده، همه اینها رو در سیر تکاملی خودشون هدایت میکنه، دستگیری میکنه، به هدف میرسونه. این جبار معناش اینه، جبران کننده زمینها و آسمان، هم جبران کننده نقص ها، هم مجبور کننده موجودات برای اینکه به تکامل برسن. هم پس جبار میشه اینجوری اداره کرد، کسی که هادی و راهبر موجودات است برای رسیدن از قوه به فعل. جبار الارضین و السماوات، خلاصه معناش همینه. خب قدوس سبوح، خیلی این نکته ها جالبه و امیدوارم که انشاءالله شما آقایان در این تتمه وقتی که دارم من اینو خوب گوش کنید و خوب به دست بیارید. از امتیازات دین همه ادیان، منتها اون آپ تو دیت آنلاین و های لوکسش مال دین اسلامه، به خاطر اینکه تحریف نشده، های لوکس های لوکسه. از امتیازات دین اینه که در باب خداشناسی، خداشناسی سلبی داره نه ایجابی. یعنی چه در باب خداشناسی خداشناسی سلبی داره نه ایجابی؟ خداشناسی چی داره؟ سلبی نه ایجابی. یعنی چه خداشناسی سلبی؟ یعنی برترین امتیاز اسلام و دین اینه که وقتی که ما میخوایم خدا رو بشناسیم، تعبیر کنیم، در اولین کلماتش میگه بگو نمیدانم، اما نمیدانمی که کلی دانسته ها داره، رسیده به نمیدانم ها، نمیدانمش هم با نمیدانم های دیگه فرق میکنه. لذا میگیم که در رکعت سوم مغرب و سوم چهارم ظهر و عصر میگیم چی اربعه بخونیم؟ تسبیحات اربعه. ببین آقایون، اینا رو در دین میگن تسبیحات اربعه: سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اولش کدومه؟ سبحان الله. این که سبحان الله در اول اومده برای اینکه تو تسبیحات از همه بیشتر نمره رو سبحان الله میاره. تصریح در تسبیح. تسبیح یعنی چی؟ یعنی خدا را با الفاظ، با جملات سلبی شناختن، با نفی. سبحان الله یعنی خدا جسم نیست، خدا مرکب نیست، خدا محدود نیست، خدا مکاندار نیست، خدا زماندار نیست، خدا رنگدار نیست، خدا بعددار نیست، خدا الکترون نیست، نوترون نیست، پروتون نیست، اتم نیست، مولکول نیست، کهکشان نیست، ماه نیست، آب نیست، جنگل نیست، شجر نیست، مدر نیست، سرا نیست، ثریا نیست، هیچ کدوم نیست خدا. این خدا هیچ کدوم نیست در یک پروپوزال سه جمله‌ای در قرآن جمع کرده. اینو همیشه یادتون باشه. کدومه؟ لیس کمثله شیئون. اون وقت گفته لیس کمثله شیئون، برای اینکه مثل خودش یعنی کم، یعنی مثل، تاکید کرده، یعنی هیچی مثل خدا نیست. یارو جاسلیق عربی کاتولیکه دیگه، توی روایات ما دادیم که جاسلیق اومد خدمت امام صادق علیه السلام، جاسلیق معرب کاتولیکه، کاتولیکه اومده بود صحبت میکرد با پیغمبر. زندیق یعنی منکر خدا، منکر به اصطلاح مبدع و معاد جهان، می اومد خدمت ائمه طاهرین میگفت آه خدا چیه؟ خدا مثل مورچه است؟ نه. خدا مثل کهکشان؟ نه. خدا از اتم تشکیل شده؟ نه. خدا وجودش مثل وجود ماست؟ نه. پس بگو خدا نیست. امام علیه السلام میفرمود که همین که خدا که ما میشناسیم مثل هیچی از موجوداتی که ما میشناسیم نیست، معلومه همون خداست. شناخت خدا به نحوه سلبی در میان سلبها، خدا را در میان نها سلبها ما میشناسیم. لذا اولین توصیف خدا توصیف سلبی است. سبحان الله یعنی خدا منزهه، خدا دوره، خدا مثل دیگران نیست. گفتم پکیج اولیه، فرمولی اولیش اینه: لیس کمثله شیء، هیچی مانند خدا نیست. قوغا کرده دین ابراهیم خلیل و خدا برای پیامبران. میدونی تاریخ واژه الله از کیه؟ خیلی قدیمیه، از اون موقعی که از ابراهیم خلیل و قبل از ابراهیم خلیل بشر خداشناس شد، خدا گفت اسم خدا رو بذار الله. قوغای این لفظ الله، الله یک نامی است که اگر ما تجزیه کنیم میشه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. الله رو اگر تجزیه کنیم میشه لیس کمثله شیء. لذا تسبیح بالاترین ذکره. خب چرا به اینی که ما میگیم ما خدا را به هیچ مانند نمی کنیم، خدا بسان چیزی نیست، چرا اسم اینو میذارن تسبیح؟ اینو دقت کنیم. برای اینکه اگر ما خدا را اثباتی بشناسیم در کادر اندیشه و عقل خودمون شناختیم. مثل یه مورچه‌ای که وقتی گفتن خالق تو کیست، گفت یه مورچه است 10 برابر من، 20 برابر من، 100 برابر من، هر چقدر عدد بلد بود. ما میشیم محدود، دیگه شناور نمیتونیم باشیم، نامحدود نمیتونیم باشیم. وقتی خدا رو سلبی بشناسیم، خدا را در حد لایتناها شناختیم، یعنی جا گذاشتیم. لذا اسم این شناخت رو میذاریم، اسم این ذکر رو میذاریم تسبیح. و جالبه برای شما بگم برادران و خواهران که برترین توصیفی که قرآن کریم و همه از خدا کردن اینی که سبحان الله اما یصفون، خدا بالاتر است از توصیف مردم. بقیهش چیه؟ الا عباد الله المخلصین، یا الا عباد الله منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص. بندگان مخلص یعنی بندگان بلنگو، بندگانی که خودش دیگه زبان نداره، سخنش سخن خداست، صداش صدای خداست، گفتش گفته خداست. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا از تمام توصیفات مردم منزه است مگر عباد مخلص. چرا عباد مخلص میتونن خدا رو توصیف کنن؟ به خاطر اینکه زبان ندارن. عباد مخلص اینقدر کار کردن تونستن از زبانشون، از چشمشون، از گوششون، از شهوتشون، از مقام و جاهشون بگذرن بشن بلنگوی خدا. خدا وقتی صحبت میکنه اینا صحبت میکنن. شده حضرت صدیقه طاهره، این زهرا اینجوریه: یا زهرا یا فاطمه، ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، یعنی رضا و غضب تو ظرف رضا و غضب خداست. اینا میتونن خدا رو توصیف کنن. میخوام قدوسون صبح رو معنا کنم. میگم که برترین ذکر خدا ذکر تسبیحه. تسبیح یعنی شناوری در فضای لایتناهای توحید. با چه سفینه ای؟ با سفینه لیس کمثله شیء. چی جوری میره بالا؟ مستقیم عروجی میره بالا. چی میگه؟ میگه این خدایی که من توصیف نمیتونم بکنم یه نام داره، اون نامش اللهه، که ممکنه هفته آینده معنای الله رو براتون یک کمی توضیح بدم. یه نام دیگرش احده. احد یعنی چی؟ احد یعنی چی؟ یعنی تک، نه یک. یک نه، تک. اونی که به معنای یکه واحده. اونی که احد به معنای چیه؟ تک، یگانه، بی نظیر، بی ساحل، بی مرز، بی مثل. این معنای احده. لذا وقتی میگیم قول هو الله احد، احد تفسیر الله، الله الصمد تفسیر الله احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تفسیر الله الصمد. خیلی عجیبه، در سه پریود، در سه نقطه، در سه مرحله خداوند متعال خدا رو خودش رو تعریف کرده. یکی گفته قل هو الله، یکی گفته احد، یکی گفته صمد، یکی هم گفته لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب قدوس با سبوح چه فرق داره؟ هیچی. تکراره؟ نه، نه تکرار نیست. پس چه فرق داره؟ حضرت استاد، شما یه مقام علمی دارید که من نمیتونم علم شما رو بشناسم. حضرت استاد، من نمیتونم احترام شما رو بشناسم. استاد من، معلم من، من نمیتونم حق شما را در احترامتون، ادبتون انجام بدم. معلم من، من نمیتونم به شما محبت کنم در حدی که شما لایقید. هی میگم، تمام که شد میگم حضرت استاد، از تمام اینایی که گفتم عذرخواهی میکنم. همه جملاتی که اول گفتم سلبی بود یا نه؟ همه سلبی بود. گفتم من نمیتونم احترامتون رو به جا بیارم، من نمیتونم ادبتون رو به جا بیارم، من نمیتونم به شما رو بشناسم، من نمیتونم علمتون رو بشناسم، من نمیتونم رأفتتون رو بشناسم، نمیتونم شخصیتتون رو بشناسم. همینا رو گفتم. بعدش هم میگم از همه اینایی هم که گفتم عذرخواهی میکنم. همه اینایی هم که گفتم در حد زبان خودم بود. شما یه امامی دارید فوق‌العاده در این باب صحبت کرده، خیلی شیک و مدرن، خیلی مدرن، دلوکس نه، های لوکس، هایست لوکس، بالاترین لوکس. اون امام اسمش امام سجاد علیه السلام، اومده ثلث آخر شب رو بیدار شده، وضو گرفته، به آسمان نگریسته، بارها گفته سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، بعد دستاشو بالا زده، اومده وضو گرفته، اومده سر سجاده ایستاده، الله اکبر، الله اکبر، 4 تا دورکتی خونده به نام نافله شب. نافله یعنی مازاد، یعنی فزون، یعنی افزون، یعنی فوق برنامه. خدا واجب نکرده، البته برای ائمه واجبه، ولی این به عنوان نافله واجب شده. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بعد یه دورکت خونده به نام جفت شفع، بعد یه یرکت خونده. حالا مثلا من همینجوری میگم، نه اینکه معناش این باشه، معناش میگه یه مخروط و حرم درست کرده بره رأس قله. رأس قله یه نقطه است دیگه، یرکت. بعد در اون نماز وتر 300 بار تکرار کرده که منو ببخش، استغفر الله ربی و اتوب الی. 7 مرتبه گفته هازا مقام العائز بک من النار. خدا قسمتتون کنه در هجر اسماعیل پشت مقام ابراهیم در حرم امام حسین علیه السلام این نمازها رو به جا بیارید. هازا مقام العائز بک من النار، این جایگاه بنده ایست که از آتش فراق و آتش جهنم به تو پناه آورده. هازا مقام العائز بک من النار. ببخشید 70 مرتبه گفته استغفر الله، 300 مرتبه گفته الهی العفو العفو العفو. بعد سرشو به سجده گذاشته، گفته سبوح قدوس رب الملائکه و روح، ربنا و رب الملائکه و روح. بعد پاشده از برترین آیات قرآن آیت الکرسی رو خونده، بعد تسبیحات حضرت زهرا انجام داده، کارش که تموم شده نشسته به عذرخواهی، خدایا اشتباه کردم، خدایا از این نماز شبم عذرخواهی میکنم، خدایا این در حد بندگی خدایی مثل تو نیست، خدایا چقدر این نماز من ناقصه، خدایا چقدر من بنده ناقصی هستم، خدایا چقدر من کمبود و کاستی دارم در بندگی تو. شروع کرد و عذرخواهی کردن. این کار امام سجاد علیه السلام، این عذرخواهی امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه اومده. و من دعایه علیه السلام، یکی از دعاهایی که امام سجاد علیه السلام داره، وقتی که نماز شب خونده، بعد از نماز شبش شروع کرده عذرخواهی کردن از نماز شب، خدای منو ببخش این نماز شب من و این توبه من و این استغفار من و این العفو من در سطح بندگی تو نیست، خدای تو نیست، در سطح کوچکی منه، در سطح نقص منه، خدایا از این استغفارم عذرخواهی میکنم، خدایا از این تسبیحاتم عذرخواهی میکنم، خدایا از این تقدیسات عذرخواهی میکنم. فهمیدید اینو؟ قدوس سبو، قدوس اول یعنی خدای تو منزهی، قدوس دوم عذرخواهی از قدوس اوله. یکی از دعاهایی که سید ابن طاووس رضوان خدا در او بر او در کتاب دعای خودش نقل کرده، دعایی است که مرتب داره: سبوح 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 قدوس، قدوس سبوح ربنا و رب الملائکه و روح. قدوس اول یعنی خدای تو منزهی، قدوس دوم یعنی از این تنزیهی هم که من میکنم تو منزهی، قدوس سوم یعنی از این تنزیه دوم هم منزهی. تا قیام قیامت اگر بشر بگه قدوس سبوح سبوح قدوس، بازم تکرار نیست. یعنی از هر کدوم از عذرخواهی های خودم بازم عذرخواهی میکنم، چون عذرخواهی منم در سطح محدوده. لذا قدوس سبوح سبوح قدوس تکرار نیست. خدایا در این شب جمعه در سر سفره خطابه قدیر رسول خدا، سفره خطابه قدیر یعنی سفره مظلومیت امیر المؤمنین، محجوریت امیر المؤمنین، مظلومیت امام زمان فرزند امیر المؤمنین، سفره خطابه قدیر یعنی این، یعنی ناشناخته بودن علی تو خونه خودش، یعنی اول مظلوم بودن علی تو خونه خودش در جایگاه خودش. خدایا در این شب جمعه در سر سفره مظلومیت امیر المؤمنین یعنی خطابه قدیر به تو پناه می آوریم، به تو توبه می کنیم، از تو عذرخواهی می کنیم، از مقام امیر المؤمنین و امام زمان ارواح نافداه عذرخواهی می کنیم که ما ورشکسته به تقصیر هستیم، ورشکستگان به تقصیر، بر اینکه میتونستیم بریم یاد بگیریم، میتونستیم خیلی بهتر از این باشیم، ولی مقصریم و تقصیر داریم. در این شب جمعه آمدیم در خونه تو، خدایا خودت گفتی که شب جمعه در رحمت من بازه، بدین وسیله توبه میکنیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الی. خیلی مظلوم بود علی، رب بیرون اومد، حضرت زهرا دید خیلی گرفته است، گفت برای چه قد گرفته ای؟ گفت سلامم و جواب نمیدن. نه تنها سلام نمی کنن به داماد و پسر ابو و وصی پیغمبر امیر المؤمنین، کاتب وحی، راسخ در دانش قرآن، قرآن ناطق، امام ناطق، کتاب ناطق، بلکه به سلام های من هم جواب نمی دهند. همین حرکت بود که وقتی در شام خبر دادن که قتل علی فی محرابه، مردم به هم دیگه میگفتن مگه علی مسجد میرفته؟ مگه علی نماز میخونده؟ مگه علی محراب داشته؟ برای اینکه معاویه وادار کرده بود هزاران نفر خطیب قبل از خطبه های نماز جمعه و در ضمن خطابه نماز جمعه علی را لعن کنند.
علی را به دشنام نام ببرن، علی را خارج از دین بدانن، برای فضائلی که برای علی نقل شده نقیض نقل کنن، برای دیگران نقل کنن. لذا مظلومه. لذا شما تعجب نکنید که هنوز پیغمبر اکرم آب غسلش خشک نشده بود، اومدن در خونه علی به بهانه بیعت ریسمان برگردن علی انداختن، دست و پا بسته علی را به مسجد بردن. اگر نبود بازوان فاطمه، فاطمه با حالت کسالتش دوید دستها در کمر علی برد، گفت به خدا قسم نمیگذارم شوهرم و امام زمانم رو به این صورت به مسجد ببرید. نمیتونستن علی را از فاطمه جدا کنن، اما یه ظالمی توانست جدا کنه. دومی گفت قنفذ، اگر به این حال بذاری همه مدینه به هم میخوره، جدا کن دستان فاطمه رو از علی امیر المؤمنین. با کعب نیزه اونقدر بر بازوان مادر سادات و مادر امام زمان کوبید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رو به قبله بشینیم برای چی دعا کنیم؟ برای رفع مظلومیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دعا کنیم، برای فرج امام زمان دعا کنیم، برای ظهور حضرت دعا کنیم، برای به پایان رسیدن غیبت دعا کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 بسمک الاعظم یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين. اللهم اغفر موتانا واشف مرضانا واغفر لنا ذنوبنا واقض حوائجنا وحوائج امام زماننا. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.